رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی به سان خورشید از گوشه ای برایی، روشن شود جهانی. وقتی که تو بیایی، ماندم در انتظارت، ای کوکب هدایت، بنما جمال خود را، ای آیت خدایی.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. اجازه میخوام در همین ابتدا فرارسیدن هفته وحدت و پیشاپیش ولادت با سعادت رسول مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و آقا امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض بکنم. با برنامه پرسمان مهدوی در خدمتتون هستیم به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای حبیبی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و با صفای برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. مثل همیشه پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی انشاءالله خواهیم داشت. همین الان اگر دوست دارید شما هم پرسش‌های مهدوی خودتون رو مطرح بفرمایید، میتونید تلفن بزنید به 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 یا پیامک بزنید به 30553 پرسمان مهدوی.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا و نراك فلیس محبوبی سواك فلیس محبوبی سوار.
پرسمان مهدوی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ پیامک هایی که به 30553 ارسال شده. حاج آقا اجازه میفرمایید؟
در خدمتتونم.
عرض کنم که آقای خانم رضایی از تهران گفتن که این که گفته میشه وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میفرمایند دستور تخریب به برخی مساجد رو صادر میکنن، آیا درسته؟ آیا این مساجد محدود هستن و مشخص کدام مساجد هستن و اصلا علت این کار چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. اجازه میخوام من هم عرض تبریک داشته باشم، هم ولادت با سعادت نبی مکرم رو و همینطور 9 ربیع که سال روز امامت امام مهدی علیه السلام بود، و از خداوند می‌خواهیم که در فرج این بزرگوار انشاءالله تعجیل بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی هدیه های زیبایی در اختیار ما گذاشته که بعضی از این هدیه ها واقعا بی بدیل هست. یکی از این هدیه ها مسجد هست، یعنی خانه ای که به نام خداست، اسم خدا روی اون هست، نام هیچ کسی دیگری روی اون نیست. جایی هست که خدا میگه این فقط برای من باشه، بیایید اینجا عبادت بکنید، خودتونو به صورت خاص به من نشون بدید. شاید کمتر نعمتی به اندازه مسجد در اختیار بشر گذاشته شد تا انسانها پیوندشون با خدا در همه شهرها توسط مساجد برقرار بشه.
چه آرامشی به انسان دست میده تو این خونه خدا. شاید در واقع همون که نام خدا آرام بخش قلب ها و دل ها هست، این ارتباط برقرار میشه.
احسن، خیلی نکته لطیفی فرمودین.
عرض کرد
همین هدیه بی نظیر و بی بدیل اگر که استفاده نابجا بخواد ازش بشه، ممکن هست که به یک ضرر بی نظیری تبدیل بشه. نگاه بکنیم به تاریخ صدر اسلام، خیلی عجیب هست. آدم وقتی نگاه میکنه به تاریخ گاهی وقتا تعجب آدم بکنه چطور خدا داره به انسان پیام میده. موقعی که بحث هجرت شروع شد که در ماه ربیع الاول ورود پیغمبر هم بود، پیغمبر به سرزمین قبا وارد شدن و اولین مسجد رسمی رو در سرزمین قبا به صورت خیلی ابتدایی پیامبر سرپا کردن که مسجد قبا هست و چقدر نماز خوندن در این مسجد ثواب و ارزش داره. خب پیغمبر از سرزمین قبا وارد مدینه شدن، حدوداً 10 سال گذشت که مسجدی در اینجا ساخته شد درست روبروی مسجد قبا، معروف شد به مسجد زرار. پیغمبر میخواستن برن جنگ تبوک و خیلی عجیبه، اومدن به پیغمبر سازندگان مسجد که گروهی از منافقین بودن، گفتن یا رسول الله مثلا مسجدی هست شما بیاید افتتاح رسمی. پیامبر مثلا فرمودن من برم جنگ بیام. تو راه برگشت فرشته نازل شد که این مسجد داستانش اینطور هست. خب پیامبر اومدن مدینه و همراه با تعدادی قابل توجهی از اصحاب رفتن کنار همین مسجد. حالا این طرف مسجد قباست، خود پیغمبر هم ساخت و ساز و تشکیلاتش رو همراهی میکردن و این ور هم مسجد زرار هست. عجیب این هست که موقعی که پیغمبر تخریب مسجد رو دستور دادن، اولین مسجد که مسجد قبا بود ساخته شده توسط پیامبر، اولین مسجد هم که تخریب میشه باز هم مسجد زرار هست که تو همین سرزمین قباست. این معناش این هست که مساجد در عین عظمتی که دارن باید روی حساب باشه، یعنی پیوند معنوی برقرار باشه. تو داستان تخریب مساجد در زمان ظهور، خب ما باید روایی نگاه بکنیم. بله. دیگه ما 2 دسته روایت داریم. یه دسته روایت ها مربوط هست به داستان مسجد الحرام که از بحث ما خارجه، چون اون رو باید بگیم تجدید بنا، اون داستان چیز دیگری هست. اما در روایت هست که حضرت مهدی علیه السلام 4 مسجد رو به صورت ویژه خراب میکنن. در روایت اینطور اومده که حضرت موقعی که قیام میکنن در شهر کوفه 4 مسجد رو خراب میکنن. البته تو خود متن روایت نیامده چه مسجدی هست، ولی در روایت های دیگری ما داریم که پس از شهادت امام حسین علیه السلام 4 مسجد ساخته شد و ظاهراً این مساجد به شکرانه قتل امام حسین ساخته شد که معروف هست به مسجد اشعث، مسجد جریر یا جریر، سماک و شبس ابن ربعی. اینها کسانی بودند که خب از سردمداران حادثه کربلا هم بودن. بنابراین تخریب مساجدی که تو روایت اومده این مساجده، یعنی مساجدی که به نام بنی امیه باید بگیم و به شکرانه شهادت امام حسین ساخته شد، این تخریب توی این فضا هست. و الا این که حضرت بخوان مساجد رو تخریب بکنن، نه، این رو داریم. عمران و آبادانی مساجد رو داریم به این شکل، که مساجد تجدید بنا در موارد میشن و بعضی از قسمت‌های مثلا مسجد که شاید مناسب نباشه حضرت بگن تو اصلاح و بازسازی اونها درست بشه.
بله خیلی ممنونم حاج یوسفیان، انشاءالله باز هم در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی.
از کارشناس برنامه تو یه سوال داشتم، آیا اعتقاد به امام زمان رب منجی در همه مذاهب وجود داشته؟
چرا در روایات و احادیث قیام امام زمان به قیام امام حسین علیه السلام تشبیه شده؟
پرسمان مهدوی.
خب پرسمان مهدوی رو همچنان همراهی می‌فرمایید از طریق موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق رادیو نما. خیلی خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه کارشناس محترم به پرسش‌های مهدوی شما پاسخ میدن. 0913-36-22 حاجا گفتن با توجه به فرموده امام صادق علیه السلام علائم حتمی ظهور 5 تا هستن که سؤال من در دو مورده، یکی بانگ آسمانی که در شب جمعه 23 ماه رمضان نواخته میشه و دوم کشته شدن نفس زکیه در 25 ذوالحجه در مسجد الحرام که ترور میشه. سوالم اینجاست اگه در ماه رمضان و ذوالحجه این رویدادها و اتفاقات رخ نداد در آن سال ظهور رخ نخواهد یافت؟
خب ببینید دو سه تا نکته رو اینجا باید بهش دقت بکنیم.
بله.
نکته اول این هست که این علائمی که گفته شدن تقریبا وسط علائمه به یک عبارتی. بله. یعنی چی؟ یعنی قبل از اون احتمالاً اگر بخواهیم ظاهر روایات را نگاه بکنیم ما باید از فضای سفیانی ورود بکنیم به زمان علامت‌های ظهور. بنابراین باید بگیم اگر سفیانی رخ نداد اینطوری باید حرف بزنیم. نکته دیگری که باید به اون توجه بکنیم این هست که زمان علائم از خود علائم جداست. یعنی یه چیزی داریم، یه حقیقتی داریم به نام مثلا ندای آسمانی، یه حقیقتی داریم به نام به قول معروف کشته شدن نفس زکیه. روایات اون چیزی که تأکید دارن اینجاست. یعنی اگر در روایاتی ما داریم که از علامتهای حتمی نداست، فقط خود ندا آمده، زمان توش نیست. عموماً ما با روایتهای دیگه میاییم این روایت رو یک مقداری توضیح میدیم. مثل چی؟ مثلا که ایشون گفتن 25 ذوالحجه قتل نفس زکیه است، چطوری میاییم حساب میکنیم؟ میاییم میگیم که خب ما تو روایت داریم ظهور یا قیام دهم محرمه، بعد روایت دیگری داریم که بین قتل نفس زکیه و ظهور 15 شب فاصله است، بعد میگیم خب 15 شب بیاییم عقب از دهم محرم میشه 25 ذوالحجه. بنابراین تحلیل هایی هست که ما داریم تو متن روایاتی که پیرامون حتمیت علامته زمان نداریم ما. این هم یه نکته.
بله.
نکته دیگری که باید به اون توجه بکنیم این هست که پدیده ها و وقایع یک اصلی دارن و یک فروعاتی. اصل اونها اون هویت کلیه که ندایی مثلا شکل میگیره در فضای آسمان شنیده میشه، یا یک شخصی کشته میشه و این به صورت بمب خبری مثلا در همه جا هست. این اصل هست. گاهی اوقات هست توی جزئیات ممکنه تغییراتی رخ بده. یکی از جزئیات زمانه، یعنی ممکنه این 15 شب تبدیل بشه به 10 شب، بشه به 20 شب. یعنی اینطور نیستش که مثلا ما بیاییم حالا ریاضی مانند منطق ریاضی رو بیاریم بگیم الا و لابد باید این فاصله رعایت بشه. اینم خود اهل بیت فرمودن، یعنی ما از چیز خودمون از طرف خودمون نمیگیم. خود اهل بیت فرمودن که بدا و تغییر در حوادث هست، لذا اطلاعاتی که ما نسبت به آینده میدیم با امکان تغییر و بدا هست. حالا علائم یه بحث، چیزهای دیگری هم هست. مثلا ما روایت داریم، حالا خوبه یه روایت اخلاقی همینجا گفته بشه، پیامبر با اصحاب در مدینه نزدیکی های بیرون شهر مثلا یه جایی وایساده بودن، یک یهودی داشت رد میشد از اونجا، پیامبر رو که دید گفت السلام علیک، یعنی مرگ بر تو، بعد رفت. اصحاب ناراحت شدن، گفتن یا رسول الله این بی توهین کرد، اجازه میدادید ما جوابشو میدادیم؟ پیامبر فرمودن که نه، این نیاز نداره، این جنازش برمیگرده.
درست.
یه مدتی گذشت، خیلی طولانی هم نشد، هنوز پیامبر و اصحاب کارشون تمام نشده بود، دیدن یهودی داره برمیگرده با یک پشته ای از هیزم. اصحاب وقتی دیدن این یهودی داره میاد، یهودی داره با پشته ای از هیزم برمیگرده، یه کمی جا خوردن، چون پیامبر خبر مرگ رو داده بود. لذا ایخته به هم نگاه کردن، پیامبر فهمید برای اینها سوال پیش آمده. خب پیامبر از قبل میدونستن حوادث رو بر اساس اون علمی که خداوند درشون در اختیارشون گذاشته بود، ولی گاهی اوقات باید این علم که در اختیار مردم قرار میگیره تدریجی باشه، یک سوال ایجاد بشه تا یک فضای تربیتی شکل بگیره.
بله.
به پیامبر که این یهودی رسید، پیامبر به یهودی فرمود که این هیزم رو بذار زمین، گذاشت زمین، باز کردن تناب رو و دیدن یک مار سیاهی دور یکی از هیزم ها خودش رو تنیده. پیامبر فرمودن این مار سیاه مأموریت داشت تو رو نیش بزنه، ولی تو امروز یه کاری کردی که این مأموریت منتفی شد.
بله.
یهودی گفت که کار خاصی نکردم، داشتم از خونه می اومدم بیرون، خانمم دوتا قرص نان به هم داد، یکیش رو خودم خوردم، یه پیرمردی کمک میخواست، یه دونه قرص نان رو هم به این پیرمرد دادم. پیامبر فرمودن چون کمک کردی به دیگران، خداوند هم یه پاداشی در دنیا برات در نظر گرفته. خب این دیگه مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، یه کار خوب بالاخره یک اثری رو برمیگردونه. به این میگن بدا. یعنی چی؟ یعنی باید یک اتفاقی میافتاد، بعد به دلیلی این اتفاق تغییر میکنه. پس تو همه حوادث امکان بدا هست، در جزئیات یا کلیات، تو علامت ظهور هم هست. اینم یک نکته. و نکته آخر این که ما باید حواسمون باشه که ظهور یه فرایندی داره که علامتهای ظهور در بخش آغازین قرار میگیره. بنابراین این که یه هایی بگیم امام زمان اومد، چنین چیزی معمولا رخ نمیده. چرا؟ چون مردم باید در برابر این پدیده بی نظیر بتونن یک واکنش درست از روی تأمل داشته باشن. بنابراین ظاهرا این هست که ما نباید فکر بکنیم که اگر این علامت حالا این موقع رخ نداد پس برنامه ظهور فعلا منتفیه. نه، وقتی کلید ظهور زده میشه و از مقدمات شروع میشه، دیگه برنامه ظهور آغاز شده و قیام امام مهدی علیه السلام نقطه اوج این فرایند حساب میشه.
بله، خیلی ممنون عزیزان شنونده. اگر شما هم میخواید پرسش های خودتون رو مطرح بکنید، میتونید به 3553 پیامک بزنید، میتونید تلفن بزنید به 025-329-1551 و 329-1552. اگرچه روز من و روزگار میگذرد، دلم خوش است که با یاد یار میگذرد. چقدر خاطر انگیز و شاد رویایی است قطار عمر که در انتظار میگذرد.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دید چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دید چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانوار، که می شود به نگاه تو مطلع الانوار. بیا مولا مولا،
بیا بیا مولا بیا ای امام السر والعلن دافع الکرب والمحن صاحب الجود والمنن یا حضرت حجت ابن الحسن. پرسمان مهدوی رو تقدیمتون میکنیم با افتخار و با احترام از رادیو معارف و جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد یوسفیان پاسخگوی پرسش‌های مهدوی شما خوبان هستن. الان بازم بریم سراغ 30553 0912-64-94. حاج آقا گفتن چطور همه مردم از ظهور امام زمان علیه السلام مطلع میشن و اون موقع چه کار باید کرد؟
خب سوال دو بخش هست، اینکه کیفیت اطلاع و نوع برخورد ما چطور باید باشه. اینکه چطور مطلع میشن، از روایات استفاده میشه که امر ظهور یک امر مخفی نیست که مثلا حالا ما از این اون بپرسیم خبر تازه‌ای دارین چطوره، اینطوری نیست، چون مردم باید واکنش نشون بدن در برابر یک امر، پس باید اون امر رو کامل بشناسن.
بله.
به خاطر همین امام باقر علیه السلام در روایتی از ایشون نقل شده که فإن امرکم لیس بهی خفاءٌ، هیچ مخفی کاری توش نیست، الا انها آیتون من الله عز و جل لیست من الناس، این یک نشانه الهی است، الا انه اضوع من الشمس، این امر ظهور از خورشید روشنتر و شفافتر هست، لا یخفا علی بر ولا فاجر، یعنی هر آدم خوب و بدی متوجه میشه این اتفاق را. اتعرفون الصبح، شما متوجه میشید که صبح شده روز شده، خب معلومه دیگه، این فإنه کالصبح، ظهور حضرت مانند صبحه.
بله.
یعنی بنابراین اینطور نیستش که مثلا مردم یک پدیده ای رو بخوان باش روبرو بشن که ندونن چیه چجوریه.
یعنی وقتی ظهور اتفاق بیفته هم متوجه
میشن. همه متوجه میشن و از مقدماتش هم متوجه میشن یک اتفاقی داره رخ میده، یعنی پدیده به گونه ای هست که آدم برایش سوال پیش میاد که چرا اینطوری شده، خبری میخواد بشه،
یه اتفاق خاص که همه متوجه
آره.
میشه.
این علامت های ظهور یه همچین حالتی رو ایجاد میکنه، اتفاق چی شده، چرا اوضاع، بعضی وقتا میگن کار دست همه خارج شده، این تو اصطلاحات عامیانه.
بله.
یعنی حوادثی رخ میده که مردم انگاری دیگه مترصد هستن با یک پدیده ای روبرو بشن. اون وقت البته این نکته رو هم دائما به ما تذکر دادن و اون این که چون حوادث گاهی وقتا احتمال اشتباه در فهم گاهی وقتا پیدا میشه، شما حواستون به علما باشه، فرج او فیها الی روات حدیثنا، یعنی یه گوشتون به علما باشه، یه گوشتون و چشمتون هم به فضای کلی جامعه. بنابراین که چطور مردم مطلع میشن، باید بگیم اولا علامت‌ها هست و ثانیاً این که چه جوری خداوند داره انجام میده، من گمانم بر اینه، یعنی برآیند کلی روایات رو عرض میکنم، کنار علامت‌ها خود کیفیت تحقق به گونه‌ای هست که مردم کاملاً باهاش شفاف روبرو میشن. من تاریخ صدر اسلام رو داشتم یک کمی مطالعه میکردم، حالا من انسان تاریخی نیستم، تو تاریخ انبیاء دیگه هم آدم میتونه رصد بکنه. خب پیامبر اکرم اومدن و اعلام کردن تبلیغشون رو و دین رو اعلام کردن رسمی و تبلیغ رو هم شروع کردن. وقتی آدم نگاه میکنه ببینه خداوند تبارک و تعالی یه زمینه ای رو فراهم کردن.
بله.
بلکه پیغمبر علنن اومدن حرفی رو مطرح کردن، اصلا مشرکین مکه مثلا اینطور نبود که بگن چی شده، قضیه چیه، یعنی گیج کنندگی براشون نبود، فوری مقابله کردن. یعنی اولا شخصیت پیامبر در طول 40 سال خودش رو نشون داده بود، 3 سال دعوت مخفیانه، یک حالت پچ پچ کردن میگن، یه چیزایی رو انداخته بود سر زبانهای، یه چیزی شده. و جالب اینه وقتی پیامبر به دستور خداوند اومدن روی کوه صفا اعلام کردن، خیلی عجیبه، اون وهله اول مشرکین حتی معجزه هم نگفتن، کی گفته تو پیغمبری، اینطوری هم نگفتن، شروع کردن مخالفت کردن. یعنی اینقدر براشون شفاف بود که چقدر خودشون تو مسیر باطلن و چقدر این حرف واضح و آشکار و حقه، یعنی اصلا حق کاملا می درخشید، اینطوری بودش. این در مورد امام زمان و ظهورشون. این که چه باید کرد، از روایات استفاده میشه در صورت امکان، یعنی اگر فضای ظهور شکل گرفت و حضرت ولیعصر ارواح فدا خودشون رو نشان دادند و ظهور فرایندش آغاز شد، اونایی که براشون امکان داره باید آماده بشن برای حضور در لشکر حضرت. این کار اوله. دو، اگر براشون امکان نداره خودشون رو برای پذیرش و تثبیت امر حضرت فراهم بکنن.
بله.
من گمانم بر اینه این سوال کننده محترم یه چیز دیگری هم تو ذهنش بوده و اون قبل از ظهور احتمالاً باشه، که حالا آدم مثلا چه کار الان باید بکنه. من به این شنونده محترم و به همه عزیزان این نکته رو عرض میکنم، آن چیزی که از ما خواستند انجام بشه
بله.
حرکت و مسیر انتظاره، که ما قبلا هم توی این زمینه صحبت کردیم، آمادگی روحی، آمادگی معنوی انسان در خودش ایجاد بکنه و ما بالاخص سعی بکنیم نام امام زمان علیه السلام رو زنده نگه داریم. شما ببینید محرم که میشه، هر کجا که میرید خانه های حسینی و جمع های حسینی تابلوه، طرف تو خونه یه پرچمی میزنه، مثلا تو فضای خونه روشن محرمه. ما اولا تو فضای خونه و بعد گسترده تر توی اجتماعاتی که برامون توانش هست هویت مهدوی رو باید پررنگ کرد.
در واقع برای امام منتظر یک منتظر واقعی بشه.
منتظر واقعی.
انشالله. خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، لطف کردید. با حضرتالی خداحافظی میکنم تا برنامه بعد که انشالله باز در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. التماس دارم.
زنده باشید. یک بار دیگه هفته وحدت رو خدمتتون تبریک و شادباش عرض میکنم و پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و آقای امام جعفر صادق علیه السلام رو یک بار دیگه راهای ارتباطی رو عرض بکنم: 025 329 10551 و 552 و 3553. به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
جوانه ها همه در انتظار روی تو هست، نگاه تشنه لبان تشنه سبوی تو هست، شمیم زلف تو را آفت خزانی نیست، شکوفه ها همه سرمست رنگ و بوی تو هست، تو در نگاه همه چون بهشت موعودی، هزار عاشق یک دل اسیر کوی تو هست، هزار عاشق یک دل اسیر کوی تو هست، تو در نگاه همه چون بهشت موعودی، هزار عاشق یک دل اسیر کوی تو هست، هزار عاشق یک دل اسیر کوی تو هست.
به داد خواهی ما جز تو داد خواهی نیست، به داد خواهی ما جز تو داد خواهی نیست، که چشم منتظران روز و شب به سوی تو هست، که چشم منتظران روز و شب به سوی تو هست،
جوانه ها همه در انتظار روی تو هست، نگاه تشنه لبان تشنه سبوی تو هست، شمیم زلف تو را